21 دعوت میکنم در این لحظه برنامه رد پای قلم رو بشنوید به مدت 56 دقیقه.
پشت شیشه تا بخواهی شب. در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
با درودی بلند پیشکش به شما بزرگواران همیشه همراه و به نام خالق خلاق آغاز میکنیم بخش دیگری از نزدیک شدن خودمون به یک نمایشنامه رو در برنامه رد پای قلم، با این امید که شما تا آخرین لحظه و دقیقه این برنامه هم کنار ما باشید و بمانید، هرچند که وفاداری شما پیش از این هم به ما اثبات شده. من ایوب آقاخانی هستم، مدرس و کارشناس نمایشنامه‌نویسی. عزیزان همیشه همراه، این بار نمایشنامه نجوا نوشته محمود مهدوی رو مورد مداقه و درنگ قرار خواهیم داد که این نمایشنامه هم توسط آقای مهدوی با نگاهی به داستان کوتاه پری دریایی نوشته احمد دهقان نوشته شد. بنده رو و نگاه هم رو در برنامه همین رد پای قلم شناختید. ناگفته میتونید حدس بزنید که احتمالاً به خاطر نفس اقتباسی بودن نمایشنامه نجوا که از روی یک داستان از نوشته های دوست عزیزمون آقای احمد دهقان که بیشتر در حوزه جنگ و دفاع مقدس داستان نویسی کرده اند اقتباس شده و بنابراین ما هم نجوا رو اثری به این دلیل که اقتباسی واجد شرایط ویژه و امتیازات خاص تلقی خواهیم کرد. بنابراین همینجا یک نکته مثبت برای نجوا قائل میشیم که اقتباسی و بلافاصله با توجه به شناختی که از بنده کمترین و دیدگاه هم دارید، حتما فاز بعدی این گفتگو درنگ هم به ذهنتون متبادر میشه که آیا اقتباسی بودن برای اینکه اثر رو اثری شایسته هم بنامیم کافی است یا نه. نکته مهمی که در نجوا وجود داره و به عنوان یک زمینه قابل نقد میشود بهش نزدیک شد، نکته کوچکی نیست. مسئله در نجوا مسئله چالش دیالوگ و دیالوگ نویسی، چیزی که باید به جد مورد نظر احترام نویس از هر تباری که باشه و در هر حوزه‌ای که قلم بزنه قرار بگیره. فراموش نکنید که دیالوگ نویسی رکن رکینه نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی محسوب بشه. شما ممکنه بگید نه، در فیلمنامه نویسی ما به خاطر تسلط تصویر بر آنچه که ما به قیاس تئاتر اون رو مهم میپنداریم، یعنی روایت، خیلی به اندازه تئاتر نیازمند دیالوگ نیست، که اشتباه محض این فکر، نه به معنای این که نه من اعتقاد دارم سینما به اندازه تئاتر نیازمند دیالوگ هست، من قائل به این خط کشی نیستم. مسئله این است چه یک خط چه ده خط، چه ده هزار خط. دیالوگ که نوشته میشه باید واجد ویژگی هایی برای استاندارد سازی اثر، برای تضمین سلامت روایت، برای تضمین تأثیر روایت و چیزهایی از این دست باشه. وقتی این رو مد نظر قرار بدیم، بیشک شما متوجه خواهید شد که دیالوگ نویسی از جنسی که ما داریم ازش حرف میزنیم بسیار اهمیت پیدا میکنه و خیلی به طول و عرض اثر، پهنای اون، کجا بودنش به معنای مدیومی که قراره توش ارائه بشه و چیزهای شبیه این بستگی نداره. دیالوگ رکن رکینی در درام نویسی. بزرگترین عیبی که از این دریچه بر نمایشنامه نسبتاً کوتاه نجوا وارد شده اینه که دومین گفتاری که در اثر داره به مخاطب در واقع تقدیم میشه، دارم اشاره خیلی صریح میکنم، دومین گفتار، یعنی اولی رو از زبان یک شخصیت میشنویم، دقیقاً دومی اینه: آقا داوود، حالا برجک منو میزنی؟ دارم برات. این شاید میشود گفت قابل نقد ترین شکل نزدیک شدن به فضا و ژانر از طریق دیالوگ در یک نمایشنامه باشه. اگر واقعا در همین دومین گفته اثر محدود میشد که محمود، این شخصیت مورد نظر ما، چنین جمله‌ای رو بر زبان میراند و در واقع باعث میشه ما به سرعت یه حدسی درباره ژانر اثر بزنیم، محدود به همین بود، شاید انقدر قابل بحث و نقد نبود. اما بدی ماجرا اینجاست که خط به خط ما توی این نمایشنامه این مشکل رو داریم. شروع اغراق‌آمیزه، به سرعت ژانر اثر که یک اثر نه جنگی بلکه جنگ از زاویه تبلیغی تهییجیش محسوب میشه، به سرعت اثر فریاد میزنه که من تعلق به این فضاها دارم. دو خط بعدتر مثلا داوود و محمود برای میرزا که نابیناست، برای یافتن تخت خودش توی بیمارستان سعی میکنن هر دوتا صدای بی سیم رو تقلید کنن و چنین شوخی بکنن. یعنی هیچ لحظه‌ای در زندگی این شخصیت‌ها در بستر نمایشنامه وجود نداره که از دایره لغات، واژگان، اصطلاحات، اون هم نه دایره لغات، واژگان و اصطلاحات جا افتاده، بلکه عرف شده در ذهن ماها که در جنگ لزوماً نبودیم، استفاده نشه. وقتی تا این حد در تمام جملات، در تمام پهنای دیالوگ‌ها داره از این ویژگی استفاده میشه، من به جد و جرأت و قاطعیت میتونم بگم که امر دیالوگ نویسی در نمایشنامه نجوا نوشته محمود مهدوی عمیقاً به کجراهه و به خطا رفته. آیا معرفی ژانر از طریق دیالوگ اشتباهه؟ بیشک جواب شما منفیه. خیر، اشتباه نیست، بلکه توصیه شده است، بلکه پسندیده است. پس چرا ما اینجوری نازک میشیم در این امر؟ کوتاه سخن این که تعیین ژانر و مکتب اثر، تعیین اتمسفر و مود و حال و هوای اثر یکی از وظایف دیالوگ بیشک، اما اولین وظیفش نیست، آخریش هم نیست، تنها وظیفش هم نیست. این که از میان مجموعه وظایف چند دهگانه دیالوگ و دیالوگ نویسی در درام شما منحصراً به اندازه نازک بشی روی این امر، یعنی تعیین ژانر از طریق دیالوگ، که تا این اندازه اثرت صاحب گفتگوی اغراق‌آمیز بشه، بیشک خب خطاست. بنابراین آنچه که ما داریم الان نقد میکنیم، نه نقد چرایی حضور این دایره لغات و این بوبرنگ در تنظیم و استخدام کلمات در دیالوگ های اثر، بلکه نقد راه افراط رفتن در این مسیره. ضمن اینکه فراموش نکنیم بخش هایی از این قراردادهای کلامی اساساً محصول نگاه ما و مال ذهن ماست، هیچ ارتباطی به واقعیت ماجرا نداره. کما اینکه اگر شما هم هشت و نشری یا مثل بنده گپ و گفتی هر به چندگاه با افرادی که واقعاً در تاریخ 8 ساله جنگ ما حضور مستقیم و زنده داشتند داشتید، حتما متوجه می شدید که اونها و واقعیت آنچه که در جنگ می گذشت و واقعیت آنچه که در کلام افراد جنگ می گذشت خیلی متفاوت است از آنچه که فیلم ها، تئاتر ها یا نمایش های حتی رادیویی متاسفانه در ذهن ما جا انداختند. آن چیزی که در نجوای محمود مهدوی میبینیم در واقع تسلیم تمام قد در برابر اون سنت‌های جا افتاده نچندان واقعی درباره شخصیت‌های جنگ و زبان اونها و نوع ارتباط اونها و دایره لغاتشون و چیزهایی از این دسته و بسیار 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 متاسفانه به گمان من مثل برخی از نمایشنامه‌های بد رادیویی که شما از رادیو شنیدید و متعلق به همین فضا هستن به همون اندازه آزاردهنده است. متاسفانه ما این نقد رو در بسیاری از این آثار هم که توسط کسانی نوشته شدند که هیچ لمس و سهمی از فضای جنگ نداشتند و فقط بر اساس تفکرات ذهنی خودشون و بر اساس سنت‌های القایی درباره این فضاها نوشتن، ما نسبت اونها هم همین آزار رو دیدیم و داریم و فکر میکنم این نمایشنامه هم به معنای اخص کلمه داره از بدترین الگوهای این فضا متاسفانه تبعیت میکنه. فکر میکنم اگر نجوا نوشته آقای محمود مهدوی از این دریچه اصلاح میشد، شاید، تأکید میکنم شاید و روش اصرار نمیکنم، نمایشنامه بسیار بهتری میشد، هرچند که عیب دیگری هم این کار رو مورد تأثیر قرار داده که با یک رفت و برگشت موسیقایی دربارش حرف خواهم زد.
نمایشنامه هفته. نمایشنامه نجوا، نویسنده محمود مهدوی. اتاقی در یک بیمارستان. داوود و محمود روی تخت خوابیدند و تخت سوم خالی است. آژیر آمبولانس، صدای پوتین ها و چرخ های برانکارد سیار و صدای از بلندگو می آید. دکتر حریری هرچه سریع‌تر به اتاق عمل. داوود نیمخیز شده و خواب زده می گوید: دوباره تکرار کن. دوباره می شنویم. دکتر حریری هرچه سریع‌تر به اتاق عمل. داوود: حالا شد. داوود پنهانی می خندد و محمود نیمخیز می شود. محمود: آقا داوود، حالا برجک منو می زنی؟ دارم برات. میرزا که چشمهایش باند پیچی شده وارد می شود. سعی می کند بی سر و صدا جلو برود ولی پایش به ویلچر می خورد. میرزا: سلام. داوود و محمود: سلام میرزا. میرزا: به پرستارا گفتم خودم تختم رو پیدا میکنم. محمود: همون خانم پرستارتون، هرچی مورفین زده بودن شما پروندی. میرزا نمیتواند تختش را پیدا کند. آن دو با دهان صدای بیسیم را در میآورند و بعد از چند گرای اشتباهی بالاخره میرزا را به تختش میرسانند. داوود: برو برو برو، این ور خاکریز خالیه، برو برو. محمود: همون تختته. میرزا روی تخت مینشیند. میرزا: دارم براتون. محمود: چشات چی شده؟ میرزا بالش و ملافه را مرتب میکند. صدا: رزمندگان محترم، لطفاً از تجمع در جلوی اتاق عمل خودداری کنید. محمود و داوود دور از چشم همدیگر ساکت گوش تیز میکنند. میرزا: کجایین؟ آن دو موقعیت را درک میکنند. داوود: شناسایی. محمود: داشتی از چشات میگفتی؟ داوود: این که پرسیدن نداره، لابد میگه خورده به بال فرشته ها. میرزا: آره، اگه به ترکش بگیم فرشته، چند تاشون به این روزم انداختن.
در این نمایشنامه نسبتاً کوتاه ناگهان در یک صفحه و نیم پایانی یک فضای انتزاعی رو شاهدیم. فقط نوشته شده سالها بعد. حالا این سالها بعد چگونه فهمیده خواهد شد توسط مخاطب اینو نمیدونم. آیا کسی اینو به زبان میاره؟ آیا نوشته‌ای بر جایی از صحنه ظاهر میشه یا نمیدونم؟ در هر صورت سالها بعد ما این سه شخصیت رو میبینیم. به نظر میاد در یک فضای مجردن، اما همچنان بیمارستان، همچنان مسئله تخت، همچنان مسئله جایی که نمیتونن کنار هم باشند هست. حالشون بهتر شده، انگار میرزا دیگه داره میبینه. بعد در این یک صفحه و نیم اینها تقریبا از همه چیزهای گسسته و پیوسته با هم حرف میزنن. مثلا اینکه پاهای داوود مصنوعی الان، میرزا داره میبینه. هر دو درباره اینکه صدام توی زندان قرآن رو حفظ کرده و رمان نوشته هم میخندن هم گریه میکنن. بعد درباره اعدام صدام حرف میزنن و بعد مجموعی از دیالوگ هایی رو که در طول اثر شنیدیم از طریق واکمنی که میرزا از توی کیفش در میاره شنیده میشه که در دل همین مجموعه جملات نمایش تمام میشه. به این بهانه یک درس یا تجربه رو خدمت شما عرض میکنم. هرگز هرگز هیچ نمایشنامه‌ای رو با کابوس، رویا یا چیزی شبیه اون تمام نکنید. شاید بشه با کابوس یا رویا اثری دراماتیک رو آغاز کرد، ولی هرگز نمیشه باهاش تمام کرد. این فضای تجریدی، این انتزاع در پایان فقط به بسته نشدن پایان اثر، فقط به ختم نشدن دیاگرام و اون نموداری که تو ذهن مخاطب نسبت به سرنوشت شخصیت ها ترسیم شده، به ختم نشدن و فرجام نپذیرفتن اون کمک میکنه و در نتیجه به ابتر ماندن درام. مشخصا این توصیه من رو در مورد تئاتر و سینما باید جدی بگیرید. حالا اگر در ادبیات بشه این رو هضم کرد بحث دیگری است، جدا از این که به هر حال جان و جنم ادبیات هم متفاوت از درامه، ولی در سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو، در آثار دراماتیک این امر اگر ندیده گرفته بشه آسیبش قطعا به پیکره اثر میخوره، همانطور که به پیکره نجوا نوشته محمود مهدوی خورده. و فراموش نکنیم اساسا همین صحنه یک صفحه و نیمه پایان نمایشنامه نجوا باعث میشه من به این قضاوت برسم که اقتباس محمود مهدوی از داستان احمد دهقان همچنان در میانه ادبیات و درام متوقف مانده. این صحنه شاید توجیه خودش رو در یک بستر ادبی پیدا بکنه، ولی در یک بستر دراماتیک نه. بنابراین اقتباس هم جدا از خود نمایشنامه اقتباسی ابتر و کمی گیر کرده لای منگنه ادبیات به چشم میاد و این خب ضعف کمی نیست. هرچه هست البته روی کرده محمود مهدوی برای این که از یک داستان اقتباس بکنه برای صحنه قابل ستایشه و هنوز هم ما میتونیم خوشبین باشیم به آنچه که از قلم ایشون بعدن خواهد ترابید. اما به هر رو درباره آنچه باعث شده او به نمایشنامه نجوا نزدیک بشه، اون رو به نگارش در بیاره، امید ما بر این است که در همین برنامه با افزودن حضور و صدای نازنین خودش به برنامه از زبان خودش بشنویم. یاران و عزیزان همیشه همراه، همانگونه که وعده کرده بودیم در محضر نویسنده جوان نمایشنامه نجوا که با هم دربارش گپ زدیم هستیم و خوشحالیم و مفتخر به میزبانی ایشون در برنامه رد پای قلم. آقای محمود مهدوی سلام.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشین. آقای مهدوی عزیز، در غیاب شما ما درباره نمایشنامه نسبتاً کوتاه نجوا که شما از روی داستان آقای دهقان نوشته بودید گپی زدیم و عیب و حسن‌هاش رو برشمردیم. آن چیزی که الان کسری گپ ما محسوب میشه اینه که زاویه دید شما رو بدونیم که چرا به این داستان از آقای دهقان نزدیک شدید و از دید خودتون چه هدفی رو دنبال میکردین؟
برخواهش میکنم. داستان پری دریایی آقای دهخان این قابلیت رو داشت که تبدیل به نمایشنامه بشه. تو یک اتاق چند تا جانباز بستری هستن که کم دارن به صدایی که از بلندگوی توی بیمارستان شنیده میشه علاقه نشون میدن. من دیدم بیس خوبیه برای یک نمایشنامه که توی اتاق واحد اتفاق بیفته. بعد دست بردم درش و یه چیزایی اضافه کردم. یه چیزایی هم از داستان دیگه مجبور بودن کنار بذارم. این نمایشنامه به وجود اومد.
یعنی دقیقاً به توصیه خودتون، به سفارش خودتون چنین نمایشنامه‌ای رو از روی داستان آقای دهخان نوشتین، درسته؟ یعنی
دلی بود.
بله بله.
سفارشی چیزی نداره.
بله. بسیار هم عالی. اجرا هم شده این نمایشنامه؟
بله. اتفاقاً یادی هم بشه اینجا از مرحوم مجید واجزاد، از کارگردان خوب اردبیلی.
خدا رحمتش
کنه. جشنواره دفاع مقدس کردستان سالشون نمیدونم 18 سال پیش بود. بعد خود اردبیل هم این نمایشنامه 10 روز رو صحنه رفتن توسط آقای مجید واحدی‌زاده
فقید. خب یادشون گرامی. و به من میتونی بگین بازخوردی که از مخاطبان گرفتی چگونه بود؟
نمیدونم آیا خانی شما این داستان کوتاه رو خونده یا نه. پری دریایی؟
نه متاسفانه.
بله خیلی داستان تلخی هست متاسفانه. حالا در داستان آقای دهخان این نگاه تلخ هست دیگه، نمیشه گفت که همین چیز تو داستان دفاع مقدس خیلی نرمال و شاد باشه. من جالب اینجا این تلخی تو کار از بین رفت، یه چیز طنز در اومد. به خود آقای دهخانم چند وقت پیش عرض کردم تعجب کرد، گفت نه امکان نداره یه چیز طنزی از این در بیاد. فیدبک ها و مخاطبا که ریاکشن من بین مخاطبا میچستم اون تو اون ده روز خیلی خوب بود. مخاطبا درگیر میشدن و شنگ ارتباط برقرار میکردن، خوب بود. تو اون ده روز سالونی که مثلا اونجاش 200 نفر داشت پر خالی میشد.
بسیار عالی. یه سوالم از شما بکنم، این که چرا نام نجوا رو برای داستان پری دریایی انتخاب کردید؟
چون نمایشنامه اساس کارش، یعنی خط اصلی داستانش مربوط به اون صداییه که تو راهروها شنیده میشه، به اتاقا میرسه. صدای اون خانم هست که
پرستار
میزنه دکتر. بله پرستاری هر کی. به نظرم اینا هم رزمنده های بودن که معصوم بودن، به اون صورت خیلی با این مسائل درگیر نمی شدن.
بله.
فکر می کردم این نجوا اگه باشه تو دل خودشون یا زیر لحاف یه نجوایی می کردن. مثلا یکیشون می پرسید به نظرت قیافش چطوره، چشاش چطوریه، موش چه رنگیه فلان. احساس می کردم اگه نجوا باشه نگاه معصومانه این جوانام توش شاید اسم در بیاره.
متوجه شدم. سپاسگزارم از اینکه اجازه دادید چند دقیقه وقت شما رو بگیریم. به هر صورت تقریب شما درباره نمایش نجوا گپی زدیم با شنوندگان برنامه رد پای قلم. افتخار ما اینه که هر بار بعد از این گپ صدای صاحب اثر هم به این برنامه افزوده میشه، در حد مقدورات و در حد توان تا جایی که میتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. آرزوی پویایی قلم شما رو داریم، آرزوی اینو داریم که شما بتونید به زودی نمایشنامه‌های بهتر رو در اختیار مخاطبان خودتون و در اختیار ما قرار بدید و ما هم از خوندن سطور نمایشنامه شما انشالله به وجد بیاییم. ممنون و روزگار خوشی داشته باشید آقای مهدوی.
خوشحال شدم، خواهش میکنم.
زنده باشید و پایدار. و شما شنوندگان محترم بار دیگر در برنامه رد پای قلم در خدمت شما خواهیم بود، باز هم با این گپ و گفت با کسانی که نمونه آثارشون و قلمشون مورد مکس و درنگ این برنامه در محضر شما بزرگواران قرار میگیرد.
تازه های کتاب.
با سلام و عرض شب بخیر به شنونده های ردپای قلم از رادیو نمایش. محمد رضا قلی‌پور هستم، مدیر انتشارات آواج، و امشب هم با معرفی چند کتاب با شما همراه هستم. عنوان نخستی که امشب ازش یاد میکنم تیغ کهنه هست، اثر محمد امیریار احمدی. این نمایشنامه از موفق ترین آثار خالق اثرش محسوب میشه. از جوایزی که تیغ کهنه به خودش اختصاص داده میتونم یاد کنم جایزه نمایشنامه برگزیده هیئت بازخوانی 22 جشنواره تئاتر فجر، نمایشنامه برگزیده نخستین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی، رتبه دوم مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره 22 تئاتر فجر، جایزه بهترین نمایشنامه رادیویی معاونت صدا و جایزه نمایشنامه تلویزیونی در بخش تئاترهای 27 جشنواره تئاتر فجر. درباره تیغ کهنه میتونم اضافه بکنم که یک نمایشنامه سیاسی اجتماعی هست که عمده وقایع اون در دهه 30 ایران میگذره و بارها و بارها هم اجراهای موفقی روی صحنه داشته و علاوه بر نسخه چاپی 76 صفحه‌ای اون، نسخه الکترونیکش هم در بازار موجود هست. دیگر عنوان ملودرام خانوادگی نام داره، کتابی کم حجم و جمع جور هست از مری ترزاوب که خانم سمیه جعفرنژاد هم برگردان اثر به فارسی رو انجام داده. ملودرام خانوادگی با موضوع و جریان پیرامون اعتیاد و عواقبش به انتشار رسیده و پیشنهاد میشه که جهت سهولت در دسترسی علاقمندان نسخه الکترونیک این اثر رو دریافت بکنن. سه روایت از مردن در یک روز شرجی در سردترین فصل سال، اثر اتابک انوری. این اثر در 76 صفحه و با موضوعی اجتماعی و با محوریت پرهیز از خشونت و با حال و هوایی در جنوب ایران جریان داره. این اثر از اتابک انوری 4 کاراکتر داره با نامهای قدم خیر، سحر، شولان و کوهیار که نام کاراکترها هم تا حدودی به جغرافیای حاضر در اثر اشاره دارن و همینطور در پایان نمایشنامه هم قید شده که سرایت از مردن در یک روز شرجی در سردترین فصل سال در اهواز به رشته تحریر در اومده. عنوان پایانی امشبمون هست نمایشنامه نویسی گام به گام، اثر مارش کسدی با ترجمه خوب از دکتر ناصر آقایی. در این کتاب علاوه بر طرح قواعد و تئوری‌های نمایشنامه نویسی، تمرین‌هایی طرح شده که انجام گام به گام اونها در راستای امر نگارش نمایشنامه بسیار مؤثر خواهد بود. جا داره عنوان این کتاب کاربردی رو تکرار کنم، نمایشنامه نویسی گام به گام نوشته مارش کسدی با ترجمه دکتر ناصر آقایی. به امید استقبال هرچه بیشتر از کتاب و کتابخوانی و به ویژه کتاب‌های عرصه نمایشی و سوق یافتن میل و سلیقه روزافزون جامعه به سمت هنر فرهیخته تئاتر، به شما شنونده های رادیو نمایش بدرود میگم. با ردپای قلم همراه بمانید.
گزارش یک تمرین.
میگم من شما رو چند روز پیش دیدم، داشتین نیلبک میزدین.
خب بچه من شما رو ندیدم.
شما حواستون به نیلبک زدن بود جانم، این خاصیت هنره. هوش و حواستون میبره به همون سمت و سویی که باید، دیگه به اطراف کاری نداری، انگار وارد دنیای دیگه ای میشی.
شما یه جوری حرف میزنی آقا، انگار از یه دنیای دیگه اومدی.
نه منم مال همین دنیام آقای جعفر آقا، این خودت، این همه ی آدم های این شهر. خب نگفتی چرا اومدی پای تخت؟
از جور ارباب مجبور شدم فرار کنم. این سیاه تنم میبینی؟ سیاه برادر، سیاه رحمان.
کدومی که از ماست که عزیزی از دست نداده باشه؟
برخوا
حالا اسماشون فرق میکنه. همه ما رحمانمون از دست ندیم.